اینا بعد انجام میداد. منم گفتم خب ما میریم. اول گفتن نه نمیشه و جا نیستش و خانم تیمسار فلانی و خانم تیمسار فلانی هم دارن میرن. من هم گفتم که اگه منم سن ایشونو داشتم منم الان خانم تیمسار بودم دیگه، دلیل نداره. من شوهرم داره این کار رو انجام میده، یعنی واقعا برام خیلی جالبه که ببینم این دیگه. دیدن نه نمیتونن حرفی بزنن، گفتم باشه. جا بالاخره واسه ما درست کردن و ما رفت. که وقتی این شیراز منو دیده بود اصلا همتون میدونم چی جوجی اومدی تو. خلاصه ما رو بردش یه هتل تو شیراز، صبح زودم باید میرفتش. من یادم این لباس پروازش یه خود لک و اینا بود و دادم قشنگ خودم شستم و بعد دادم.
خیلی با دیسیپلین بودم
بود، ولی نه این که بخواد منو تحت فشار بذاره. واقعا همیشه واقعا براش فاتحه میخونم که هیچ وقت منو اذیت نکرد برای هیچ کاری. اختلافاتمونم باورتون میشه فقط سر بچه ها بود که مثلا اگه من یه خورده اهمال کرده بودم در حقشون ناراحت میشد. مثلا میگو هر روز تو بعد برای این بچه ها فلان سوپ رو درست کنی، ماهیچه بریزی. نمیگفتم نمیخورن، به خدا هر روز درست میکنم نمیخورن. گفت تو درست کن، نمیخورن بریز دور یا بده به کسی دیگه. فقط به خاطر بچه ها. یا مثلا آبله رفته بودم زده بودم آمپول بچه ها رو، شب اینو تب کردن. گفت تو مراقبت نکردی. یه دفعه عصبانی میشد اینا، بعد میرفت دکتر رو میآورد از تو پایگاه و اینا. میگفت خب بابا این آبله زدی بچه رو. خب گفتم دکتر بهش که چرا اذیت میکنی خانمتو؟ میگفت من در مقابل بچه هم خیلی ضعیفم، نمیخوام کوچکترین مشکلی ناراحتی بچه هم داشته باشه. نه من هیچ وقت ناراضی ازش نبودم، هیچ وقت. 17 سالم بیشتر من زندگی نکردم. البته همیشه گذاشته بودم 20 سالمون رو یه مهمونی حسابی بدم و اینا که نرسید به اون مسئله.
خیلی خانواده مذهبی داشتن؟
نه معمولی بودن. از اول ازدواج ما شوهر ما اینجور مذهبی نبود. بعدن شد به وسیله یکی از همین خلبانا، کتابای متعدد، چون خیلی اهل مطالعه بود، تمام کتابای ادیانای مختلف رو داشت، همه رو میخون، مطالعه میکن. دیگه یواش یواش ببینی که مذهبی شد و میگم به وسیله یکی، حالا اسمشونم درست نیست من بیارم، خیلی ولی به من اذیت نمیکرد. مثلا مهمونی ها رو میگم بارها میگفتش من نمیام توی مهمون، دوست نداشت دیگه. میگفت جایی که مثلا مشروب میخورن و اینا من نمیرم و اینا. به منم میگفت من دلم نمیخواد تو بری، ولی اگه خیلی دوست داری برو با دوستات، برو با خانمای دیگه. منم خب به تب نمیرفتم واقعا. بعد مثلا یه مهمونی بود، باز هم تیمسار پایگام تیمسار سر جوادی بود، بهش گفته بود بیا. بعد این هم گفت و تیم سن من توی مهمونی ها شرکت نمی کنم. گفتش که اگه نیای فلان دوره رو نمی فرستم بریم. باش که ما نرفتیم. بعد بچه ها دوستامون همی می گفتن هر کی از در باشگاه می مد تیم سن سرش رو بالا می کرد ببینه شما ها هستین یا نه. هیچ گونه منو ناراحت هم نکرد، اذیت هم نکرد و اون مذهبی هم که داشت واقعی بود، تظاهرم بود. هر کسی من فکر میکنم مذهبش دینش تو قلبشه دیگه، چه لزومی داره آدم تظاهر کنه؟ من خودم هم الان اگه مثل اون نشدم، ولی تو قلبم اون چیزایی که اعتقاد داشتم دارم و عملم میکنم.
دوره هایی که رفتن امریکا برای در واقع تکمیل مسائل آموزشیشون یا اون سفری که با هم همراه بودیم،
ما از هم شیراز که بودیم دوره استاف که همون دوره ستاد میشه، ایشون چه شدن که بریم به امریکا. بعد دیگه اونجا ما یه خونه اجاره کردیم و دیگه اونجا بودیم و ایشون هم میرفت صبح دنبال کارشو میرفت و میومد و منم کلاس انگلیسی تو خود مال همون جایی که خود جوادم بله دوره میدید منم میرفتم المیرم گذاشته بودم نرسری هم تو پایگاه خیلی هم خوب بود. قدیم چیزی که یاد گرفته بود علی از اول میگفت بی کوایت بوی، یعنی از بس شلوغ میکرد دائم بهش میگفت ساکت باش دیگه، دائم میمد خونه میگفت بی کوایت بوی. بعد دوست داشت ولی نرسری هم که میذاشتمش دیگه. ما یه 5-6 ماهی گذشته بود و اینا مرتب کلاساشون برگزار میشد و سخنرانی داشتن اینا، دوستاش میمدن به من میگفتن جواد بره ایران سرش هم میره. خب یعنی چی؟ بگفتن اینقدر ضد حکومت و اینا داره صحبت میکنه و همه امریکایی هم چشاشون باز میشه که چی داره میگه راجع به شاه مملکت و اینا. میمدن بعد مثلا یه موقع خونه یا بیرون هم دیگر رو میدیدیم بهش میگفتن، میگفتن جواد تو خیلی داری بدجوری حرف میزنی. میگفت نه من حقیقت رو دارم میگم، من چیزی نمیگم. مثلا خیلی چیزا رو میدید از این فرمونده ها و اینا، خب خیلی ناراحت میشد. مثلا سگش و خانم فرمونده با هواپیما میفرستاد تهران که سلمونی بکنه و ناخوناش رو بزنن و خدا شایده عصبانی میشد. میگه آخه این هواپیما بلند شدن و نشستنش میدونی چه خرچی داره میده میکنه واسه هم دولت. این حالا سگشو خود خبرش خودش ورداره ببره برش. بله خیلی اینا میخندیدن دوستاش دیگه، چی میتونستن جواب اینو بدن که ما خودش هم برگشت برمیگشت میگودش که من میدونم برم ایران دیگه شاهی وجود نداره. حالا نه انقلاب شد و نه هیچی ها، ولی اینو قشن به بچه ها دوستاش میگفت. بعد دیگه انقلاب که شد نه میگفتن تو یه حس شیشم قوی داری، میگفت نه حس شیشم قوی ندارم. دیگه معلوم بود دیگه آخرشه. دیگه اومدیم ایران و میگم دومین باری بود که من اشک ایشون رو دیدم، زمین رو ماچ کرد و همینطور به پهنای صورتش اشک میریخت. تقریبا میتونم بگم یه ماه نشده بود ما اومدیم که شد فرمانده پایگاه تبریز.
از شیراز رفتیم تبریز.
بله 5-6 ماه بودیم که اون حزب خلق مسلمان بود که پیش اومد.
بله من چی بود بیاتونه سشو؟
قصهشو کامل چون ایشون بر من نگفته بود نه، ولی یادم من خونه بودم قرار بود بره تهران، ساکشو آماده کرده بودم که بره تهران. بعد یهو دیدم یه ماشین پیکان اومد دم خونه ما، بعد یه آقای چه زنبود روحانی هم نشسته بود تو ماشین جلو. من دیدم همتون وایسته دادم پشت پنجره نگاش میگم، دیدم اینو هولش دادن توی ماشین پیکانه. یهو اصلا همطوری شوکه شده بودم این حرکت یعنی چی و اینا. یک دو دفعه هم هیدی کاغذهای نابجایی میفرستادن در خونه ما که شما شاه پرستین یه همچی چیزا. بعد خلاصه اینو بردنشو، بعد یهو دیدم رئیس بیمارستان اونجا اون دکتر بی‌طرف ها بودن اومدن خونه ما. گفتم خان فکر جواد هستش؟ گفتم نه الان یه ماشین پیکان اومد و اینجوری به این صورت هم بردنش. ای داده بیداد. مادر ایشون هم پیش ما بود،
مادر آقای فکر.
بله بله باور کنید از همون موقع کمرم اصلا مثل که دولا موندم به اون صورت. ایشون گفت شما نمونین اینجا، بیاییم بریم منزل ما. گفتم برای چی آقای دکتر؟ گفت من خواهش میکنم بیا. خلاص ما رفتیم خونه آقای دکتر بی‌طرف. حالا ما رو مخفی کردن تو اونجا، دو روز اونجا بودیم. هی من ناراحت بودم، هی دکتر میمد آمپول خواب میزد به من، اینم گفت اینو فیلم میندازم. باور میکنی من ماشه نزدم که چی شده آخه جریان چیه؟ چون هیچی هم به من نمیگفتن دیگه. آخر سر بالاخره یه ایرانر بر ما بلیت رفتن گرفتن و ما رو فرستادن تهران. فرستادن تهران و اومدم با چه حال زاری بچه ها هم بردم یا وسط درسشون و این برنامه ها، تا اینکه یه وقت دیدم یهو دیدم اومد. خدا شاهده اینو برده بودن توی بیابون. میگه که گفته بکشیمش، گفته نه زوده بکشیمش، یه خورده زجرش بدیم، که چنان لگت زده بودن تو ساق پاش که این باور کنیم گوشتش که رفته بود استخونش قشنگ کاملا بود، که گفتم بریم الان یه جایی بانسمان کنن یه کاری بکنن. گفت نه خلاصه اینا میخوان کاری بکنن. گفتم دیگه نباید بری تبریزا. گفت میرم و یا از رو جنازه من رد میشن یا اینکه من این قائله رو ختم میکنم. که دو مرتبه برگشت تبریز. حالا ما دیگه تهرانیم دیگه، نرفتیم ما با بچه ها دیگه. رفت و یه دو سه ماهی طول کشید تا ایشون قائله رو ختم کرد و همه برنامه ها تموم شد. اومد که بلافاصله شد فرمانده نیرو هوایی. بعدم بعد از یه مدتی هم که شد وزیر دفاع، با حفظ سمت شد وزیر دفاع.
روز رفتنش میدهتون
حسن سرم علای خود درد گرسته واقعا. روزی که این اتفاق افتادشون، یه روز اومد خونه که دیگه چیز شده بود دیگه، مشاور شده بود. آخه ایشون چندین بار استعفا داد
از وزارت دفاع
با هر دو، ولی قبول نمی کردن دیگه.
چرا؟
گفتن
نه چرا استعفا می دادن؟
خب دیگه خیلی چیزایی دیده بود که واقعا می دونست این انجام نمی شید. حرفایی زده بود که می دونست انجام نمی شید. چه فایده داره موندن من؟ بعد تا بالاخره قبول شد و که آقای نامجو شدن وزیر دفاع. بعدم خودش شد مشاور در ستاد مشترک. بعد بیشترم با آقای تیمساه فلاحی کار میکرد. بعد فلاحی بهش زنگ زده بود جواد من دارم میرم جبهه، بیا با من بریم، من تنها. این اول یه خورده منمن کرده بود، نگفت باشه شما دستور میدین حتما میام، که اصلا قرار نبود بره. اومد خونه به من گفت زیلا من میخوام برم جب. گفتم تموم شد که تو کارو برد دیگه، که خورده به خونه برس. باور کنیم ما این خونه که گرفته بودیم گمالی یکی از اقواممون بود، یه کارایی که یک هرگز نکرده بود تو زندگی من. تمام این صندلی های ما از این حسیری ها بود و اینا، تمام با روغن جلا تمیز کرد و علی رو برداشت برد همم و تمام تو همم و زده افونی کرد. اصلا یه کاری که هرگز نکرده بود. خلاصه گفتش که نه دیگه، چون تیمساه فلاحی گفته من میرم، دو سه روزم بیشتر طول نمی کشه. گفتم باشه. دو دفعه رفت از پله ها پایین، باز اومد بالا. من اصلا بهم الهام شده بود. شب قبلش هم با من تلفنی صحبت کرد. انوشم میگم خیلی موسیقی دوست داشت و اینا. یه ارگ نزدیک خونم و یه مغازه بود چیزای موسیقی، آلات موسیقی میفروخت. بعد به من گفت شیلو بزو بره بخره، این انقدر خوشش اومده از اینا اینا. گفتم باشه. بعد گفتم تو کی میای؟ گفت من قرار بوده فردا شب بیام، نمیام، آخر هفته میام. چی جره نویل نمیدونم تو دلم چرا انقدر چیز داشتم، دلشوره داشتم اینا. بعد اومدم و دیگه نه شده بود، بچه ها رفتن خوابیدن و منم باز نشستم یه خورده، خوابم نمی برد یعنی. بعد دیگه ساعت های دوازده یک اگه خوابم برد، من هر روز سر ساعت هشت صبح باید اخبار رو گوش میکردم. اون روز انقدر دیر خوابیدم و انقدر فکرم درگیر بود، نه بیدار نشدم، هشت بیشتر خوابیده بودم. یهو دیدم زنگ خونه رو میزنم، رفتم دم در، دیدم دوتا از دوستام اومدن. گفتم شما صبح به این زودی واسه چی اومدین اینجا؟ خب تو تازه اومدی این خونه، ما گفتیم تو از خونه بیرون نرفتی. حالا اینا میدونن. منم صبح علی رو برده بودم گذاشته بودم مدرسه و اومده بودم خونه.
علی چند سالش؟
علی تازه رفت کلاس اول دیگه. یه دفعه تلفن زنگ زد، یکی از همون برادرام که شیری برادریم دوست اون بود. گفت شیلا خانم شنید این جریان ها؟ گفتم این جریان چیو؟ گفتش که حق به ما یه جفتی نسخد دیگه. من نفهمیدم، بیوش شدم افتادم. خیلی بد بهم گفتن، یعنی باور کنین من جیغی که کشیدم افتادم، به حال همه دوستای من پایین تو ماشیناشون نشستن که ببینن که من مثلا متوجه کی میشم که نیان همشون بالا. یه وقتی نامده بودم بالا بر کنم، مثل منو گذاشتن تو ماشین رو بردن بیمارستن. دیگه بعد علی اومد تا قیافه منو دید، من جیغی که من زدم، علی لکنت زبان داشته خیلی شدید از همون موقع. بعد آلالارم که رفتن از مدرسه رو بردنشو علوشم همچنین. هیچی بگم بعد سرم درد گرفت. با صداقت زندگی کرد، با شهامت زندگی کرد، اینجوره مظلوم علی شد.
اگه این در باز بشه، تیمسار، درست میگم تیمسار، تیمسار جواد فکوری اینجا بیان به جای من مقابل شما بنشینن، شما چند لحظه فرصت داشته باشید که باشون هم کلام بشید، چی میگید؟
والله فکر نکنم اصلا زنده بمونم، یعنی از خوشحالی فکر میکنم اصلا شک بشم و همونجا در نتونم اصلا صحبتی بتونم باش بکنم. فقط هر شب من براش فاتحه میخونم، هر شب میدونم که اون آمرزیده است و خیلی مثلا جاله که سمت خواهری به من داره. یکی از دوستاش یه دفعه به خوابش اومده بود که گفت خیلی من تنهام اینجا جاله، خیلی تنهام اینا. بعد این دوستش برگشته بود گفت بود برو پیش جواد، تو که با جواد خیلی خوب بودی و شوهر خواهرت بود اینا، انقدر اون مقامش بالاست، فکر میتونم اونو ببینم. میرسم ناکام شده ایبونی.
حرفی مونده؟
نه دیگه فکر نکنم بتونم بگم اصلا چیزی، فکر نکنم. فقط امیدوارم که در تاریخ که اسمش هست ولی جوری یاد بشه ازش که واقعا لیاقتشو داشت.
تجربه لذت بخشی از شنیدن با نرم افزار ایران صدا. صدا شما می توانید با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی های همراهتان به برنامه های دلخواه خود گوش دهید. بهترین و فاخرترین کتاب های ایرانی و خارجی را با صدای ماندگارترین هنرمندان برجسته بشنوید و لذت ببرید. در دنیای کودکانه های ایران صدا با قصه و ترانه و برنامه های آموزشی متنوع محیطی امن و جذاب برای کودکانتان بسازید. در بخش سخنرانی پای سخنان بزرگان بنشینید و تجربه شنیداری دلنشینی فراهم کنید و در بخش موسیقی ایران صدا از شنیدن ده ها هزار قطعه موسیقی لذت ببرید. ایران صدا دنیای بزرگ شنیدنی شماست.
میرسد گلبانگ عشق،
میرسد گلبانگ عشق
با نسیم آشنا،
با نسیم آشنا
باز هم در کوی ما
میشود روشن دوباره رادیو.
میرسد گلبانگ عشق،
میرسد گلبانگ عشق
با نسیم آشنا
از فراز قله سبز دنا،
غصه می میرم مرا مگذار و مگذر
دلگیره دلگیرم از غصه می
الله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر
اینجا یاسوج است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ماه من، رعنای من، زیبای من،
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم،
نه رسم سلامی، نه پیامی، نه کلامی.
شعر آورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو دنا، یاران همیشه همراه، اهالی شعر و ادب و دوستداران زبان و ادبیات شیرین فارسی. امیدوارم هر جا که هستید ایام به کامتون باشه و چرخ روزگار بر وفق مرادتون بچرخه. امروز و در این برنامه هم بنده به اتفاق همکاران خوش‌ذوقم در گروه فرهنگ و ادب رادیو